چیز بیشتر. یعنی شما به یه
علمیتی نیاز دارید، به یه اصل وحدت بخش نیاز دارید، به یه قانون نیاز دارید بیش از اون قوانینی که در کجاست؟ در مبادی فیزیک مطرح کردید. پس برای داوری درباره چیزی که ما اون رو به عنوان محصول طبیعی، یعنی به عنوان غایت و در نتیجه به عنوان غایت طبیعی میشناسیم، به چیز بیشتری نیاز داریم. مقدمتا میگویم، ببینید اینو دقت کنید، که یک چیز وقتی به عنوان غایت طبیعی وجود دارد که علت و معلول خود باشد. حالا اینو باید ببینیم که منظور از این که علت و معلول خود باشد یعنی چی. زیرا در اینجا نوعی علیت وجود دارد که نمیتواند با مفهوم صرف یک طبیعت بیان که به آن غایتی نسبت دهیم متحد شود. مایلم تعین این ایده از یک غایت طبیعی را پیش از تحلیل کامل آن از طریق مثالی روشن کنم. میخواد یه مثالی رو ذکر بکنه که نشون بده چرا این اتحاد بدون اینکه این مفهوم غایت مطرح بشه چیه؟ قابل توضیح نیست. میگه اولا یک درخت، حالا داره شروع میکنه چیکار میکنه؟ سه ویژگی ارگانیسم های طبیعی رو میگه. سه ویژگی که قابل ارجاع به قوانین فیزیکی نیستند. خب ویژگی اول، اولا یک درخت درخت دیگری را مطابق یک قانون شناخته شده طبیعی ایجاد میکند، یعنی همون ویژگی تولید مثل. اما درخت تولید شده از همان نوع است، بنابراین درخت خودش را به عنوان نوع تولید می کند که در آن از یک سو به عنوان معلول همواره آفریده خیش است و از سوی دیگر به عنوان علت همواره خودش را می آفریند. پس به یه معنا در ارگانیسم‌های طبیعی یه چیز هم علت هم معلول. درخت معلوله و همین درخت معلول علته. چرا؟ چون معلول یه چیزی از نوع خودشه و یه چیزی از نوع خودش علت اینه. در واقع این مفهوم این که ارگانیسم‌ها یه چیزی توامان علت و معلوله، تو مفهوم تولید مثل تو این قالب داره خودشون پیش میاد. نه دیگه، حالا به اونا میرسیم، به اونا میرسیم. آره آره. فعلا ما داریم صحبت میکنیم که این مکانیزم‌های طبیعی چجوری و بدین ترتیب به خودش به عنوان نوع تداوم می‌بخشد. پس ویژگی اول ارگانیسم‌ها چی شد؟ اولا چی شد؟ تولید. ویژگی بعدی چیه؟ ویژگی بعدی اینه ثانیاً یک درخت خودش را به عنوان فرد نیز تولید میکند. چرا؟ به خاطر مفهوم رشد. تو مفهوم رشد یه درخت داره خودش همینطور بست میده دیگه و اجزای خودش رو حفظ میکنه دیگه. بدون شک ما فقط این نوع معلول را چی مینامیم؟ رشد میام. سلام علیکم. اشتباه گفتم. شمالاش عجیبه، گفتم اینم چی آره. معهازا باید آن را به معنایی بگیریم که از هر گونه افزایش بر طبق قوانین مکانیکی کاملا متمایز شود. یعنی ببینید شما تو اجزای مکانیکی هم افزایش دارید، ولی رشد توی ارگانیسم ها متفاوت از افزایش های چیه؟ مکانیکی. یعنی شما مثلا فرض کنید یه ماشینی دارید و هم دارید میبرید یه قطعهشو عوض میکنید، این هم یه جور افزایشه دیگه و یه جور ترمیمه دیگه. این در واقع رشدی که در ارگانیسم های زنده دارید باید از اون افزایش‌های طبیعی چی بشه؟ متمایز بشه. گیاه نخست، بعد دقت کنید داریم تعبیر می‌کنه، نخست ماده‌ای را جذب می‌کند. گیاه نخست به ماده‌ای که جذب می‌کند کیفیت ویژه می‌بخشد که مکانیزم طبیعت خارج از آن قادر به فراهم آوردنش نیست و سپس گیاه توسط ماده‌ای که از نظر ترکیب محصول خود اوست به خود شکل می‌بخشد. یعنی یه امری از بیرون می‌گیره، بعد روی این یه تغییر شکل می‌ده و اینو وارد بافت‌های خودش می‌کنه. در واقع اگرچه نباید گیاه را از نظر اجزای سازنده‌اش که از طبیعت خارجی دریافت می‌کند چیزی جز استحصالی صرف به حساب آورد، معهازا در تجزیه و ترکیب مجدد این ماده خام با چنان اصالتی در قوه تجزیه و تشکیل این گونه موجودات طبیعی روبرو می شویم که هر صناعتی که بخواهد این گونه محصولات را از عناصر حاصل از تجزیه آنها یا از ماده‌ای که طبیعت به عنوان غذای آنها برایشان فراهم می کند بازسازی کند، فرسنگ ها از آن عقب می ماند. یعنی چی؟ یعنی آقا این ماده رو بیارن دست شما، شما میتونید بگید آقا گیاه چی میخوره، این در واقع از چی تغذیه میکنه، یه اموری از طبیعت دیگه، اینا رو دست شما میتونید گیاه درست کنید، یه خودش یه مکانیزم رشدی درون خودش داره که اینها رو چیکار داره میکنه، عوض میکنه. یعنی شما اگر یه چیزی رو قرار دادید تو دل یه ماشین، هیچ تغییر شکلی پیدا نمیکنه، این با همون شکل مکانیکالش داره اونجا عمل میکنه. پس در ماشین و در واقع موجودات غایتمند صناعی رشد ما نداریم. پس تولید مثل نداره، یه ماشین تولید نمیکنه، رشد هم نداریم. میخواد بگه که در واقع ارگانیسم های طبیعی سه ویژگی خاص دارن، این ویژگی دوم بود. خب ثالثاً، هر این نکته سوم خیلی مهمه، هر جزء از این مخلوق نیز خود را به گونه ای تولید میکند که حفظ یک جزء به حفظ جزء دیگر و بالعکس وابسته است. یعنی این برهم کنش های متقابلی که اینها با هم دارن. مثلا شما فرض کنید تو بدن، اینا رو برید از اینا که حالا رشته شون زیسته یا پزشکی پرسید، اینا خیلی مثلا فرض کنید یه غده مشکل پیدا میکنه، این تو بحث خصوصا غدد درون‌ریز و اینا خیلی مستاق داره، ترشح یه هورمونی کم میشه، یه غده دیگه ای در واقع کنش متقابل نشون میده. یعنی میدونید اجزای بدن یه جور اصطلاحا کشسانی دارن، تاثیرات همدیگه رو جبران میکنند. مثلا فرض کنید تو یه نقطه‌ای که یه ضربه‌ای میخوره، مثلا فرض کنید که رگی پاره میشه، تو اون نقطه تجمع در واقع، حالا اسم اینا هم یادم رفته، که باعث انعقاد خون میشه، به اصطلاح ماده‌ای که باعث انعقاد میشه رو یادم رفته، این اگه یه بافتی ضربه خورد در از اون ناحیه چی؟ پلاکت یه چیز، آره در صورت اگر پلاکت خون بیاد پایین، در واقع خون منعقد نمیشه، ولی این که حالا دقیقاً اونجا یه رگی پاره میشه، چی میشه که خون تو اونجا منعقد میشه؟ حالا هر چی که هست، میبینید که یه کنش و واکنشی بین اجزای بدن وجود داره و از این قسم مثال‌ها توی بدن خیلی زیاده. یعنی یه عدم تعادل توی یه جزء از بدن با یه عدم در واقع با یه واکنش فعالانه و در واقع غیر متعارفی توی یه جزء دیگه چی میشه؟ جبران میشه. یعنی کنش و واکنش بین اجزای بدن وجود داره. میگه اگرچه اگر جوانه یک برگ درخت روی شاخه درخت دیگری پیوند زده شود، بر پایه درخت بیگانه گیاهی از نوع خود پدید می آورد. این فعل و این فعل هم نمیدونم شما تا حالا پیوند زدن دیدید یا نه، یه بخشی از درخت رو، درخت نه، حالا مثلا باید یه چیزی باشه که خیلی هم ساقش کلفت نباشه، اگه ساقش خیلی کلفت باشه مثلا انقدر نمیشه روش پیوند زد، باید یه چیزی باشه که مثلا حالا شما شاید خیلی یه مقداری از این زخیم تر باشه، این وسط شو باید یه شکافی بدن، یه در واقع ساقه دیگه رو وسط این بذارن، دورش رو با یه در واقع پلاستیکی یا کنفی چیزی ببندن چسب بزنن، این به تدریج اگه هوا نکشه اینا این جزئی از بافت اون یکی میشه و رشد میکنه. میدونی یعنی اون بافت با این بافت داره یکی میشه. میگه اینها چیزایی است که فقط تو جهان طبیعی داریم میبینیم که یه بافت بیرونی به عنوان جزئی از اون بافت درونی چی میشه، پذیرفته میشه و این جزئی از اون میشه، برخلاف در واقع سلام علیکم اجزای مکانیکال که چی میشن با هم هیچ تأثیر و تأثیر و معنی اینجوری ندارن. پس ویژگی دوم ارگانیسم های زنده رشد و ویژگی سوم چیه؟ اسمش چی بذاریم؟ این تأثیر و تأثیر متقابل این اجزا رو هم دیگه تو معنا میگن پلاستیسیته، من میگم کشتانی. کشتانی در واقع اون حساب رو میگه چون کش اومده در واقع یه جور در واقع حالا نمیدونم چی بذاریم، من میذارم کشتانی سالی مدما اسوسیاتی نه. خب پس با این اوصاف درخت این که یه چیزی توامان علت و معلول خودش باشه که کانت گفت در غایت‌های طبیعی با پدیده‌های مواجهیم که توامان علت و معلول خودشون هستند، سه ویژگی دارن. درخت خودش رو تولید می‌کنه و از تولید مثل نوع خودش رو داره تداوم میده، ویژگی اول. با تغییر مواد خام، به اجزای خودش رشد میکنه که کانت اون رو از افزایش مطابق با قوانین مکانیکال متمایز میکنه. و سومی این که اجزای اون به یکدیگر و به درخت به عنوان کل وابستن و در واقع درخت در تداوم حیات خودش، و خود این اجزا در تداوم حیات خودشون چی هست؟ به همدیگه وابستگی دارن. یعنی اگه مثلا کلیه بعد کار کنه، خطر خدمتتون هست کنم که مثلا ایست قلبی زیاد میشه، چه میدونم ریه بعد کار کنه یه جدی مشکل پیدا میکنه. یعنی میدونه اینا در حیات خودشون به همدیگه چی هست؟ وابستن. پس این سه ویژگی که تعبیر کردیم تحت عنوان تولید مثل، رشد و کشتسانی، اینها ویژگی های خاص ارگانیسم های طبیعی هستند. یعنی قایتمندی هایی که از قایتمندی های خدمتتون عرض کنم که مکانیکال متمایز است. منتها حالا اون ویژگی تولید مثل هم بذارید کنار، چون تولید مثل بین نوع و فرد یه تفکیکی باید قائل شد. دو تا ویژگی رشد و کشتسانی رو میشه مصداق وابستگی اجزا به کل تلقی کرد. ولی من باز میام سلام میکنم، باز برگردم به اون بحث اصلی خودم. ما میخواییم چی رو تبیین بکنیم؟ وحدت رو تبیین بکنیم. در تبیین وحدت میخواییم چیکار بکنیم؟ میگیم آقا دو نوع وحدت داریم. یه وحدتی داریم که یه سری اجزا رو میذاریم کنار هم دیگه، این اجزا برایندشون کل رو میسازه، وحدت های مکانیکی. ولی سنخ دیگری از وحدت داریم که در اون اجزا و کنار همدیگه قرار گرفتنشون مقدمه بر کل نیستن. این کلی که مقدمه بر اجزاست و اجزا به چی هم؟ به کل وابستگی دارن. این رو بهش میگیم چی؟ وحدت قایتمند در عرصه طبیعت. پس به طور خاص دو ویژگی رشد و کشتسانی مصداق وابستگی اجزا به کل هستن. چرا؟ در رشد کل اجزا، اون کل اجزای خودش رو از طریق مواد خام چیکار میکنه؟ از طریق تغییر شکل مواد خام داره رشد و تولید میکنه حتی. و در کشتانی چه اتفاقی میفته؟ کل داره فعالیت اجزا رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. یعنی این کل و اجزا، به عبارتی که اینطور بگیم، اجزا با همدیگه برهمکنش متقابلی دارن و در این برهمکنش متقابل رفتارهاشون چی میشه؟ تغییر میکنه و یه سری تأثیرات داره جبران میشه. این وابستگی اجزا به کل ویژگی قایتمندی از دیدگاه کانته. پس مسئله قایتمندی مسئله تبیین کل نیست، مسئله تبیین اون کلیست که شما نمیتونید کل رو اصطلاحاً برهمنهی اجزا تلقی بکنید. اما برای اینکه یه مقدار مسئله بهتر روشن بشه، من چند بار وعده داده بودم که توصیف کانت رو از مکانیزم روشن بکنم. جانم ماشین مکانیکی چرا دیگه؟ به همین خاطر اونا قایتن به معنای قایت طبیعی خیلی نیستن دیگه. ماشین مکانیکی اینجوری هم دیگه، کل مکانیکی هم دیگه. آره دیگه، الان مثلا یه ماشین، آره دیگه، آره روابط دارم و تو روابطی نیستش که در اون اجزا وابسته به کل باشن. حالا اینو بهش میرسیم. نه دیگه ببین، دو نکته داره. چرخ دنده های ماشین از جهت اینکه چرخ دندن یک کارکردی دارن که اون کارکرد در کل تعیین پیدا میکنه، منتها اون کله خودش میدونید کجا در تحقق پیدا میکنه؟ کله خودش تو جهان خارج تعیین گویی نداره. یعنی اگر ما ذهن سازنده رو بذاریم کنار، یه سری فعل و انفعالات مکانیکی هن. یعنی ماشین هم خودش این امر قایتمنده، منتها قایتش در ذهن سازنده تحقق داره. این به نظر میاد که کانت بخواد حداقل اینطور بگه. ببینید، کانت برای تبیین مکانیکال ببخشید سه معنای مختلف از مکانیسم بیان میکنه. یه لازمه این سه تا معنای. معنای اول، پس ببینید چرا دارم میگم، میخوام متوجه بشید. به الان این رو بدونید، ما برای خودمون با سوال بود. این که میگن در اندیشه از چه جدید، یا اصلا اینطور میگن اندیشه از چه اندیشه میکانیستیه، این میکانیست در مقابل چیه؟ من سوال بودم، این معروفه دیگه اندیشه دکارت مثلا میکانیکاله یا سه تا معنای مختلف برای مکانیسم بیان میکنه. یک، تبیین مکانیکال، یعنی تبیین که تبیین کل با ارجاع به ویژگی‌های مستقل از دو
جمله کل کان داریم.
نه اینا را حرفای کان اشاراتش رو پیرو کشید میکانیست؟ دیگه اونش نمیشه. نه ولی تو همون از بند 61 که به جلو تو همون مثلا شاید 61 نادوی که دیگه فکر میمونم تو همون در بند اول پراگنده همه اینا میکرد میکانیست یعنی علیت فاقی، یعنی در تبدیل پدیده کاری به قایت نداریم، فقط علیت فاقی. معنی سوم چیه؟ معنی سوم یک تخصیصی است به معنای دوم، یعنی علیت خارجی از صنف فاعلیت فیزیکی. یعنی چی؟ یعنی فاعلیت، یعنی مبدا شدن برای حرکت. فاعلیت فیزیکی دیگه، یعنی اونجایی که یه چیزی مبدأ میشه برای حرکت. و اون چیزی که اینو میخوام عرض بکنم برای کانت معنای محوری مکانیسمه در واقع همین معنای سومه. بهتر اینجوری بگیم معنای سوم یعنی همون معنای دوم با تخصیص اون به قلمرو اشیاء مادی، چون اینو میدونید دیگه علیت چی؟ حوزه اشیاء مادی، چون میدونید این دیگه یه چیز در واقع قاعده اینه در مابعد طبیعه. علیت فاعلی در عرصه مادی یعنی چی؟ یعنی فاعلیت حرکت دیگه، چون فاعلیت ایجادی که ما ندیم یعنی فاعلیت حرکت. اینا دیگه آرش داریست که مشروع تو تاریخ مابعد طبیعه. پس در قلمرو طبیعت مادی مکانیسم های فیزیکی و علیت فاعلی رو میشه چی؟ معادل تلقی کرد. اون وقت از اون طرف فیزیک کانت، اینو دقت کنید، میخوام بگم که چطور این سه تا معنا با هم دیگه به نوعی معادلن. فیزیک کانت مستلزم این هست که پیدایش یک شیء مادی رو بر مبنای ویژگی‌های مستقل و کارکردهای اجزای اون بفهمیم. این فیزیک کانت اینجوری، حالا توضیح خواهم داد چرا. پس اگر جایی قوانین علی فاعلی بر جهان مادی حاکم شد، یعنی قوانین فیزیکی مکانیکی، به نوعی میشه همون جایی که شما میتونید کل رو با ارجاع به ویژگی های مستقل اجزا توضیح بدید. پس این ستا با هم یه معادله. پس اون تعریف دوم وقتی محدود شد به حوزه اشیاء مادی میشه معادل با تعریف سوم، و با توجه به دریافت کانت از فیزیک و از مکانیک در واقع این با اون دریافت اولم
اجزای اینجا علت میشن و کل میشه معدود.
آره، متا کل دیگه علیت در اجزا نداره. خب و خب پس برای این اساس اینو می‌خواستم عرض بکنم، اگر ما تبیینی داشته باشیم که در اون خودمون رو محدود کنیم به قوانین حوزه مکانیک و به ضوابط حوزه مکانیک، بحث از وابستگی اجزا به کل نخواهد بود. یعنی اشیاء مادی وحدتشون یک وحدت متعین و خاص نیست، صرفا به تعبیر اینها یک اگریگیت هم، یک کنار هم قرار گرفتن از چی هم؟ یه سری اجزا هست. اما برای اینکه یه مقدار مسئله دقیق‌تر درک بشه، من مفهوم ماده رو بر اساس کتاب مبانی متافیزیکی علوم طبیعی یه مرور نمی کنم. این کتاب خیلی کتاب مهمیه، اگر بیشتر خواستید در این مورد مطالعه کنید اون کتاب آقای اکارت فورستر 25 سال فلسفه در این مورد یه فصل خیلی جالب و خوندنی داره. حتی من که خوندم خوش آمد برای شما. آره وقتی یعنی وحدتی که اون وحدت در واقع یه چیز منحاز مستقلی باشه. میدونید تو ارگانیسم‌های طبیعی وحدت واقعیه، به این معنا که شما میگید از این مفهوم وحدت دارید کنار هم قرار گرفتن این کثرت‌ها رو معنا می‌کنید. ولی در مورد اجزای مکانیکال اینجوری نیست دیگه. یعنی تو ارسطو سرش توضیح داد. ببینید کانت در کتاب مبانی متافیزیکی علوم طبیعی که رساله به انگلیسی هم ترجمه شده، رساله نسبتا مختصری هم هست. حالا شما لازم نیست این رساله رو بخونید. اون کتاب همون آقای فورستر رو بخونید کفایت میکنه. مفهوم ماده و قوانین عام ناظر به اون رو در سه مرحله بیان میکنه. این سه مرحله رو اینجا می‌نویسم. یک، این قوانین یک قوانین حرکت در مکان رو قوانین نیرو مکان رو پر می کنن
قوانین
نیرو. سه، قوانین نیروهای محرک در زمان. در واقع سه دسته قانون هایی داریم. خب مطابق این ها سه تا تعریف هم از چی داریم؟ ماده داریم. پس یه سری قوانین حرکت در مکان داریم. متناظر با این چی داریم؟ متناظر با این میگیم ماده یعنی امر قابل حرکت در مکان. چی همه قوانین؟ قوانین نیرو که مکان را پر میکنه. من خودم البته از این نفر میستم بکنم. پس قوانین حرکت در مکان تعریف ماده روش از ماده چی میشه؟ امر قابل حرکت در مکان. این به نظر چی میشه؟ تعریفش از ماده امر قابل تحرک چی مکان رو پر میکنه. حالا توضیح میدم اینا رو حل کنید چی. پس سومیش چی میشه؟ امر قابل تحرک از آنجا که دارای نیروهای محرک هست. یه سر تعریف اینا
هست
چی؟ نه کار به زمان نداره اصلا. در مکان نوشتن زمان مکانه. در مکانه یه زمانه. در مکان بوده. اصلا زمان خب دسته اول رو کانت بهش میگه قوانین فرونمی، دسته دوم رو بهش میگه قوانین دینامیک، دسته سوم بهش میگه قوانین مکانیک. فرونمی، فرونمی من چون معادل فارسی براش نداشتم همون اصطلاح به این میگه فرونمی، دینامیک مکانیک. خب حالا کار بون فرونمی نداریم فعلا، میخوام بریم ببین قوانین دینامیک داره چی رو نشون میده. ببین ما الان یه شیء در مکان داریم، یه شیء به هم پیوسته است دیگه. شما فرض کنید یه سری نخود اینجا ریخته، یه سری لوبیا اینجا ریخته، من دستم فرو میکنم توش، هیچ به هم پیوستگی وجود نداره دیگه. ولی الان اصطلاحاً ویژگی اینفینیت ریبیلیتی اینا دارن، نفوذ ناپذیری دارن. من دستام نمیتونم تو این موبایل فرو بکنم، چون اجداش یه روشی دارن، یه جور به هم چسبندگی متقابل دارن. این قوانین دینامیک، یعنی قوانین دست دوم، قوانینی هستن که به هم چسبندگی اجزای اشیاء مادی رو بیان میکنن. چرا؟ چون به هم چسبندگی باعث میشه که یه شی مادی یه مقطعی از مکان رو پر میکنه. قوانین مکانیک چی کار میکنن؟ این یه شیه، اینم یه شیه. قوانین مکانیک برهم کنش بین اشیاء مادی و تبادلات حرکت رو توضیح میدن. بر اساس این سه نوع قانون، سه معیار برای این همانی و وحدت اشیاء مادی هم مطرح میشه. پس ببینید، سه نوع قانون مطرح کردیم، سه تعریف از حرکت مطرح کردیم. حالا با توجه به این سه قانون و سه تعریف از ماده، سه تعریف از حرکت، سه تعریف از ماده، سه معیار برای وحدت اشیاء مادی مطرح میکنیم. برهم کنش اشیاء مادی با هم دیگه. ببین، الان یه شیء مادیه، یه شیء مادی واحده، اینو که مکان رو پر کرده، اینو با چی توضیح میدیم؟ با قانون دینامیک. این یه شیئه، اینم یه شیئه، با هم یه برهم کنش دارن، اینو با چی توضیح میدیم؟ قوانین مکانیک. اون هیچ چون فلسن اون خیلی تو بس وارد نمیشه. ببینید، یک شیء مادی ها معیارهای وحدت رو بگم. سه تا معیار وحدت داریم. یک، شیء وحدت یافته است بر اساس قانون دسته اول و تعریف اول از مکان. در چه صورتی یه شیء مادی بر اساس اون تعریف اول به نظر شما وحدت پیدا میکنه؟ توی مکانی قرار بگیره و حرکت اون از نقطه شروع تا نقطه پایان، خب، از حیث زمانی مکانی پیوسته باشه. بر اساس این تعریف اول میگه اون شیء واحد. یک شیء مادی بر اساس اون تعبیر دینامیکی واحده اگر چی باشه به نظرتون؟ مکان رو پر کرده باشه، درسته؟ در چه صورت مکان رو پر میکنه؟ و یعنی شما یه سری نخود دوبیا رو میریزید توی ظرف. خب این نخود دوبیا ها وحدت دارن یا ندارن؟ مکانم پر کردن دیگه، ولی وحدت ندارن. چرا؟ چون نفوذ پذیرن. پس یک شیء از حیث دینامیکی واحده، اگر کم و بیش به نحو نفوذ ناپذیری یک موقعیت مکانی خاص رو پر بکنه.
استاد ببخشید،
آره دیگه،
آره
و وحدت ندارن دیگه. آره، من همین ندارم میگم دیگه. اون یه دونه لوبیا، اون یه دونه لوبیا به عنوان یه شیء مادی وحدت داره، چون خودمون قوانینش درش، یعنی نفوذ ناپذیره. حالا چرا بعدا میگیم؟ چون نیروهای جاذبه و دافعه در اون به یه تعادلی رسیدن. اونم کمابیش نفوذ ناپذیره دیگه، متأ شما با دستت داری تعادل نیروی جاذبه دافعه رو به هم میزنی، ولی همون سیالیاتش نشون میده یه وحدتی داره. یا به تعبیر کانت، برای در واقع وحدت مکانیکی، تعبیر کانت اینه: نیروهای جاذبه و دافعه در اون به تعادل رسیدن. اما معیار بله ولی وحدت مکانیکی چیه؟ بچه‌ها تو فیزیک نیوتن، این جلسه پیشم براتون گفتم، حالا مجدد دارم میگم، شما میگید که بله،
شامل میشه.
بله بله. آره، این اصلا همش کار ماده است دیگه. آره بچه، شما الان تو فیزیک نیوتن میخواید برهم کنش متقابل ماه و خورشید رو با هم اندازه‌گیری بکنید. جلسه پیشم توضیح دادم مهمترین معیار براتون چیه؟ وزن فاصله این دوتا. نه، نیرو رو بر اساس وزن فاصله این دوتا اندازه میگیرید دیگه. G مساوی، میگن F مساوی است با G M1 M2 بر روی R به توان 2. ببینید، اون قانون نیوتن، قانون عام نیوتن، ببینید قانون عام بهش میگن، درسته؟ G
تم یک نیم دو تقسیم هم آده به تمام دو. این جی که بهش میرن استفاده ثابت گرانش ام یک کنم دو هم که وزن بودم به تو شیل هم آر چی؟ فاصله از کجا؟ نه از جایی در واقع ببین شما فرض کنید زمینه این هم ماهه حالا من نمیدونم تقریبا درست هم میشم برم به شما این فاصله رو شما اندازه نمیگیرید که شما که این فاصله رو نمیگیرید این فاصله رو از اینجا اندازه میگیرید در واقع قانون نیوتن داره به شما این رو میگه که اگر یک شیء رو به عنوان شیء واحد در نظر بگیرید باید بتونید کل اون شیء رو به عنوان یک نقطه هندسی در مرکز جرمش فرض بکنید. بچه این یک شب میگه شما سوال فیزیک رو داشته باشید ندارم سوال فیزیک وقتی شروع میشه که اینا رو برای اینطور پیچیده‌اش کنم بعد در میگه ام چیه ندونید ام دو چیه ندونید آر چیه اونها سخته یا تصور نکنید مثلا اینا رو باید فیزیک بلد باشید بعد مثلا آقای جوری بگید مثلا من علاقه مثلا به تفکر در مثلا فرسونه آرژانتین مثلا بگید کنم فرسه رو کنم اینا رو دوست ندارم یا شرط بگید مثلا فیزیک و جازیرو ندارید یه چیزی روزه نهایی انتظاری فرسفی در نهایی پس معیار وحدت در فیزیک نیوتن چیه؟ این که بدونید شی رو متمرکز در مرکز جرم شما این نقطه در نظر بگیرید اگر تونستید اون چیزی که اونجا قرار گرفته رو به عنوان یه نقطه در مرکز جرمش قرار گرفته در نظر بگیرید
اون پس از حیث مکانیکال یک شیء مادی متحده و وحدت داره اگر ترکیب اجزای اون به عنوان امری واحد به نحوی با امور دیگه برهم کنش داشته باشه که ما بتونیم اون رو به عنوان یک امر واقع در یک نقطه هندسی در نظر بگیریم یعنی کل زمین به این بزرگی رو تو اون مرکز جرمش متمرکز بگیریم این یعنی که کل این زمین یه شیء واحد منتها اون معیار دوم یعنی معیار دینامیکال معیار اصلی برای تبیین وحدت اشیاء مادی حساب میشه یعنی چی یعنی نفوذ ناپذیری یک شیء مادی به اینو دقت کنید وحدت داره اگر اجزای اون یکدیگر رو جذب کرده باشند و مانع از این بشن که سایر اجزا وارد بشه این معیار وحدت اشیاء مادی و از اونجایی که ماده رو امری فرض کردیم که مکان رو پر میکنه کانت توضیح میده دو نیروی جاذبه و دافعه برای تبیین ماده به عنوان امری که مکان رو پر میکنه چیه؟ باید مطرح بشه پس از این توصیفات میخوام این نتیجه رو بگیریم که شکل گیری یک شیء مادی مادامی که شما این رو به عنوان در واقع یه هویت ممتازی در نظر نگیرید نگیرید درخت این سنگ اون نمیدونم چوب اینم انسان بعد کارکردهای خاص بیولوژیک پیدا می‌کنه نه مادامی که اینو به عنوان یه درخت واحد دارید در نظر میگیرید که ذیل قوانین مکانیکال داره میاد در واقع یعنی اینکه اینو شما یه ماده‌ای در نظر گرفتید که تو مرکز جرمش متمرکزه و این در واقع شکلی که پیدا کرده به خاطر تعادل نیروهای جاذبه و دافعه است پس با مفاهیم نیرو جاذبه یعنی ببخشید ماده و دو نیروی جاذبه و دافعه شما دارید وحدت شیء رو تبیین میکنید درسته اصلا نیازی به این ندارید که بخواید پای مفهوم غایت و مفهوم مثلا صورت نوعیه رو وسط بکشید این روشنه که چرا وحدت اشیاء مادی در سطح مکانیکال وحدت غایتمند نیست روشنه دیگه چون شما میتونید با دو تا مفهوم نیرو و ماده اینو تبیین بکنید
با نیرو و ماده میشه متابولیسم درخت
نه دیگه به محض اینکه مفهوم درخت وارد شد نه مفهوم ماده اگه شما میگید آقا این درخته من افتادنش روی زمین دارم توضیح میدم این میخواد درخت باشه میخواد سنگ باشه هر چی باشه شما اینو متمرکز تو مرکز جرمش در نظر میگیرید بعد زمین افتادنش رو یعنی سقوطش هم توضیح
نه منظور وقتی میشه توضیح دادم با مفهوم نیرو ماده میشه مثلا به صورت امکانی توضیح
دادم یعنی به صورت امکانی مشکل اصلا همینه دیگه مشکل همینه آقای صابری که در واقع اگر این شد مفهوم ممکن یعنی نمیتونی توضیحش بدی یعنی شما میتونید توضیح بدی آقا این به عنوان یه شیء مادی برهم کنش با این ساختمون داره، ولی دیگه نمیتونید توضیح بدی آقا این چرا درخت شد، میگم چرا فیل شد، میگم چرا گربه شد. این مشخصه، یعنی دارم نشون میدم که دایره بسندگی و در واقع قلمرو تبیین های مکانیکال تا کجاست. ما داریم یه وحدتی رو تبیین میکنیم، وحدت تا اونجایی که ذیل مفهوم ماده و نیرو بیاد میشه وحدت مکانیکال. هیچ ارجاعی هم به مفهوم غایت اینجا ندارید. دینامیک چرا؟ این تبیین وحدت مکانیکیه، این وحدت دینامیکیه. آره. وحدت مکانیکی یعنی که این شی با این شی برهم کنش داره و شما اگر بخواید اینا رو به عنوان هر کدوم به عنوان یه شی واحد در نظر بگیرید، باید بتونید اینها رو یک امور نقطه‌ای در نظر بگیرید، یعنی متمرکز توی مرکز جرمش. پس مطابق نظر کانت اینو خواستم عرض بکنم، وحدت ارگانیک که وابستگی اجزا به کل هست، این رو نمیشه بر اساس قوانین مکانیکال توضیح داد، چون دیگه اونجا نمیتونید بگید آقا این شیء مادی با این شیء مادی کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد اینم نیروهاشون شد، این نیروها هم با هم دیگه اصطلاحا برهمی پیدا میکنن، یه نیروی جدید پیدا میشه. ما این مفهوم داشتیم تو فیزیک، این مفهوم عجیبی هم نیست، یعنی به لحاظ محاسبه ریاضی عجیب نیست، برهمی نیروها، این نیروها با هم دیگه تاثیر میکنن، جمع میشن، حالا جمع جبری پیدا میکنن، بس اینکه زاویه چی باشه اینها با هم دیگه یه نسبتی پیدا میکنن دیگه. اینا رو تو دبیرستان خوندم. آره تو لیسانس اینا رو نخوندم. خیال راحت باش. پس نسبت اش میخواستم اینو توضیح بدم. راستش اینو دقیق به لحاظ تاریخی نمیدونم.
استاد یعنی
شما میدونی؟
نمیتونیم از چرایی ضرورت این قوانین مکانیکال سوال بپرسیم که چرا نیرو و مثلا این تاثیر رو با هم دارن؟ همچین سوال نمیتونیم.
یعنی چی؟
یعنی مثلا چرا این قاعده هستش برای اینکه بخوایم نیروشون رو اندازه‌گیری کنیم مثلا گرانش رو، خب چرا این قواعد فیزیکی؟
اونا به نظر نمیاد که حداقل فلسفه بخواد به اینا پاسخ بده. حالا اینکه چرا این قوانین هست، ارجاعش به چیه نمیدونم.
یه جور وضعیت وجودشناسی
داره. داریم میگیم چرا هست قوانین، چرا به این شکل هست،
چرا به شکل دیگه این هست؟
نمیدونم. به خاطر اینکه نیوتن درگیر
نه
فیزیک، نیوتن وقتی درگیر با کپلر و فیزیک داره قرار خودش میشه، اون فهمه که اگه
فرمول رو
اینجوری بنویسه اینجوری
بهتر
میتونه تر.
خب این جواب اون سوالیه.
خب نمیدونم.
دارم میگم خود این قوانین ضرورتشو، یعنی خود میگیم قانون اول، قانون دوم، قانون سوم ضروریه. خود اینکه چرا این سه تا قانون ضروریه رو میتونیم بیان بکنیم، گفتم نمیدونم. اون رابطه به این نداره.
نه از این نظر که مثلا اونجا آقا اگه اینجا قاعده قانون اجازه به اینجوری کار میکنه، ممکن اونجا اینجوری.
آره ولی اون رابطه به این جواب این سوال نمیده.
یعنی نه همین که یه ریز وقتی مثلا این ریز ضرورتی نداره، ضرورت خاصی نداره.
حالا نمیدونم اینا هم جواب اون سوال رو نمیده. ببینید ما باز دارید یه چیز دیگه دارید میگید. آره
ضروری نیست.
حالا به حال از نظر کانتی که ضروریه چجوری توضیح داده میشه من اطلاع ندارم.
چرا ضروری؟
نه یه مقدار این سوالا به این سادگی
که
نه فلسفهش که مبتنی بر فیزیک نیوتونی نیست، ولی خب یه جاهایش حالا یه
فلسفه
نه ببین آقای عثمانی نکته رو دقت کن. میشه داری میگی چون نکته مهمیه، من یه توضیح بدم و رد بشم. اینم که رد بشم چون یه مداری از موضوع درس ما خارج میشه و الله حرف طرف مهمیه. ببین بالاخره بین علم و بین مابعد طبیعه تعاطی هست، یه داد و ستدی هست و اهل علم هم، یعنی کسی که اهل فلسفه باشه قاعدتا یه جاهایی یافته های فیزیک رو و یافته های هر علمی رو مفروض میگیره. منتها نکتهش میدونید چیه؟ نکتهش اینه که باید ببینید دایره در واقع نفوذی که از این مفروض گرفتن پدید میاد تا کجاست. میدونید؟ یعنی مثلا شما ممکنه بگید که کانت وقتی اومد در کتاب نقد عقل محض اون قوانین حاکم بر جهان رو توضیح بده، اون آنالوژی ها رو نمیدونم همه اینها، این قوانینش و صورتبندش اینا رو از فیزیک نیوتن گرفت. میدونید درست این حرفت کاملا حرف درستی. منتها یه چیزی هست، اونم وجه خاص کانتی مسئله است. اون میدونید چیه؟ اونجاست که جنبه مابعد طبیعی پیدا میکنه. اونم این هستش که وقتی میخواد توضیح بده اعتبار این قوانین از کجاست، حالا این قوانین هر چی میخوام باشه، 5 دسته، 10 دسته، 10 مفهوم، 12 مفهوم، 2 مفهوم، اصلا کاری به اینا نداره. پای مفهومی وسط میکشه که این مفهوم دیگه نمیتونید شما از دل حفظ بکنید. اون مفهوم میدونید چیه؟ سوژه اصطلاحی یا خودآگاهی اصطلاحی. میدونه یعنی درسته دستبندیش از مفاهیم کاملا متأثر از فیزیکه. و البته هر فلسفه همینجوریه. بالاخره فلسفه یه جاهایش یافته‌های عقلی محضه، یه جاهایش هم اصطلاحاً بر ثغره‌های تجربی و ثغره‌های علمی متکی میشه. منتها اون چیزی که جنبه فلسفی پیدا میکنه اون طبیعی نیست از چرای اینها، که اون طبیعی دیگه خودش از تجربه در نمیاد، مثل طرح مفهوم خودآگاهی اصطلاحی. این کاملا فلسفیه آقای عثمانی. یعنی شما فرض کن بگی آقا اون قوانین رفت یه قوانین دیگه جاش اومد، منتها یه چیزی رو ممکنه کانت نتونه توضیح بده که این بعدا منجر به ظهور خدمتتون عرض کنم تاریخی بودن خودآگاهی و نمیدونم بحث میشه. اونم این هستش که خب شما این خودآگاهی اصطلاحی رو یه امر ضروری فرض کردی و مبتنی بر این امر ضروری یه سری قوانین رو داری توضیح میدی، نه که این قوانین رو از خودآگاهی اصطلاحی استنتاج بکنی. یا خودآگاهی اصطلاحی رو نقطه اتکای فرض کردی که بتونی ضرورت این قوانین رو توضیح بدی، ولی خود این قوانین که از اون قابل استنتاج نبوده. حالا اگر این قوانین به هر دلیل با تحول پارادایم ها مشخص بشه که ضروری نیستند، اون وقت در واقع تکلیف این خودآگاهی اصطلاحی چی میشه؟ خود این خودآگاهی اصطلاحی احتمالاً مثلا ماهیت تاریخی پیدا میکنه. حالا بحثی که بعداً دیگه توی سنت‌های پس از کانت و همین قرن 20 هوسرل و هایدگر اینا دارید میبینید، در واقع یه جور دعوا بر سر همین تبیین خودآگاهی اصطلاحی. حالا یه مسئله علاهدگی اگه بخوام واردش بشیم اینا از بحثمون مونه، ولی اجمالاً اون توضیحی که به ذهنم میرسید در تکمیل اون نکته‌ای که شما بهش اشاره کردی این بود. اگه اجازه بفرمایید من یه مقدار بحثو بنجم. چون شما دو تا جمله بگو.
آره.
خواهش میکنم بعد. من همه حرفایی که میزنم مهمه عثمانی، فقط این مهم نبود.
ولی
این
مثلا ولی مسئله ای که باز همین سوژه استرالی رو دوچار بحران کرد، باز این هم خودتون اشاره کردید بحث خارج شدن خودآگاهی، اینکه سوژه استرالی که کانت ازش حرف میزنه انگار یه چیزیه که میره توی فرمولای فیزیکی مثلا اف برابر ما کاملا ریاضی بار هیچ ربطی که بیرون از خودش پیدا نمیکنه، مجبور میشد که این فلسفه تغییر کنه دیگه. جور دیگه
نمیتونه.
آره دیگه
شما
در حالی
که
اینا نسبت جا به جا
شده،
میدونی اون
کلیت شاید نسبت پیشینی بودنش نسبت به ما نسبت به اون نماد معرفت
شده از دست نمیدونی پیشینی شده در نظریه ایدای افلاطون بر اساس پیشرفت
که دکتر خودسیان چی میگه؟ الله یار بگو.
من میگم نمیتونیم بگیم که علم برای از نظر زمانتر پیشینی رو با اون داره شروع میکنه، ولی خب از نظر بعدش میان از شرایط امکان هم نمی کنه. اگه چنین علم
و یه سری قانون و یه سری مبادی ضروری داشته باشه که کاوش علمی با اون جلو بره و یه سری قوانین رو از تجربه کشف بکنه، اینجوری جلو میره. آره.
و اگر اون علم حالا وجود نداره خوب باشه. حالا این اونجوری که ما گفتیم رو این فرما حالا درست که منتفی میشه، ولی به معنی نیست که قطعاً اینا اینجور گفتیم غلط. گفتیم اگه این علم درست باشه این شرایط رو قطعاً داره. ولی به
معنی
این نیست که اگه این علم
نباشه
حتما
اون رو رفت. یه نکته داره که اون به نظرم چالش برانگیز میشه. اگر اصلا کلن شما متوجه بشی که فیزیک نیوتونی اون قوانین پایش هم ضرورت نداره، اون وقت یه مقداری به چالش میخوری دیگه.
اون قوانین پایش
رو اگه چرا؟ همون دیگه اگه فهمیدی اون رو ضرورت نداره چی؟
خب اون
بحث ما خواهی چی چرا؟ برای اینکه شما با یه در واقع دریافت دیگه از فیزیک داری مواجه میشی. با یه دریافت تو قرن 20 اتفاق میفته دیگه.
ما از این نقطه شروع کردیم به شرایط امکانش رسیدیم که این ضروریات این در واقع فلسفه داره میشه ولی اینکه این علم بره زیر سوال درست یک بخشی از این مشکل پیدا میکنه، از این فلسفه ما مشکل پیدا میکنه، ولی لزوما به این معنی نیست که مدعیاتی که ما داشتیم حتما بلد میشه. میشه با یک
صورتبندی
دیگه دوباره رفت سر
رفت بشه. نه داری آیا لایایی شما داری میگی که خدمت عرض کنم که اگه فهمیدیم اون فیزیک مثلا در واقع یه مشکلاتی داشت و قانوناش اصلاح شد، اون خدشه به اون ادعای فلسفی وارد نمیشه. این حرف درسته. منطقه آره اونا در واقع دارن چیکار میکنن؟ اونا باز دارن فیزیک جدید انیشتن احتمالاً به اون باز قوانین کلی و ضروری کانتی برمیگردن. حالا اینا بحثای پیچیده ایه، ولی میخوام بگم به هر حال اینا چالش درست کرد برای کانت. یعنی هم هندسه های ناقدیدسی براش چالش درست کرد، هم فیزیک کوانتوم و نظریه های نسبیت براش چالش درست کرد. به هر حال چالشش هست. آره
نه، مثلا اینکه من میگم زیر سوال رفتن مثلا فیزیک نیوتن و رد شدن شاید در واقع رد که نشد کامل تر شد مستلزم این نیست که مثلا
همین هم که
بگیرم این رسیده که انسان همون آزادیه پشته به این رسیده که مثلا انسان آزادیه، چون این رد شده دیگه هیچ دیگه انسان آزادی مثلا نیست.
نه به اوناش مهم نیست، مثلا این هستش که از همین که انسان آزادی است یه قوانین کلی ناظر به علم میخواد بیرون بکشه دیگه. و مهمتر از اون هستش که در واقع این انسان آزادی اصلی نیست، مبتنی یه جور بعد یه جور فراتاریخی بودن اون سوژه استعلاییه. به نظر اینجوری میاد تو کانت، یعنی سوژه استعلایی ایس تاریخی نداره و این تحولات رو یه مقدار تبیینش با اون سخت. یعنی میخوام بگم بله، البته این که انسان در مقام قانونگذار جهانه و یک مواجهه نرماتیوی با جهان داره این زیر سوال نمیره، ولی خب آخه ادعای کانت که به همین یه بند در واقع محدود نمیشه. خب و میگم شاید مهمترین طرز نظری که توی اندیشه کانت میشه بعد از کانت، حالا چون اینو گفتی، یکی تاریخی بودن سوژه استعلاییه و یکی هم اجتماعی بودن سوژه استعلاییه. یعنی دوتا اتفاق مهم بعد از کانت داره میفته که مثلا شما تو فیشته و خیلی صریح در هگل با اجتماعی بودن سوژه استعلایی مواجهید. سوژه استعلایی یه پدیده اجتماعی و جدای از اینکه یک پدیده اجتماعی یک پدیده تاریخی. خب خواستم این رو عرض بکنم که به نظر میرسه وحدت اجزای مادی نسبت بین یک سری اجزای مستقل باشه که اینها بر اساس یک سری قوانین که نسبت به خود این ماده یک امر بیرونی تلقی میشه یک انباشت رو ساختن. انباشت منظور یک وحدتی است که در اون کل نسبت به اجزا تقدم نداره. پس به عبارت دیگه اجزای مادی ویژگی خودشون رو یعنی پرکنندگی فضا از طریق نیروها در دل یک کل مادی از دست نمیدن. ببینید این دست الان تو بدن که میاد دسته، اگه تو بدن نباشه چی میشه؟ یه در واقع شیء بیجانی میشه، گوشه‌ای افتاده و یه جماده. ولی اجزای ماده وقتی اومدن کنار هم دیگه قرار گرفتن با نیروهای جاذبه و دافعه کل رو ساختن، اینطور نیستش که اون هویت مستقل خودشون از دست داده باشن، حالا یکیش تبدیل شده باشه به قلب، یکیش شده باشه به ریه. یعنی میخوام بگم که تو مادی این اجزا هویت خاصی پیدا نمی‌کنن که اگر توی اون شیء مادی نبودن یه هویت دیگه ای داشتن. تبدیل به یه سری مفاهیم ارگانیک نمیشن تو کلهای چی؟ مادی. و با در واقع کل تا اونجایی که با مفاهیم ماده و نیروش بازسازیش کرد. در حالی که اینو میخوام عرض بکنم، به نظر میرسه هویت اجزای یک شیء ارگانیک وابسته به کل باشه و این در برابر، دقت کنید، نگاه فیزیکی مکانیکیه که بر اساس همگنی ماده قوانین عام فیزیک رو شکل میده. همگنی ماده یعنی چی؟ یعنی بگید آقا این آهنه، این چه میدونم چودنه، اون چوبه، اینا اصلا برای من مهم نیست. اینا یه سری امور همگنن، تو مرکز ذهنشون متمرکزن، با یه سری نیروی جاذبه دافع به هم پیوند خوردن. در حالی که وقتی شما وارد ارگانیسم ها شدید، بسته به مفهوم کل هست که به یه گوشتی میگید قلب، به یه ماهیچه دیگه ای نمیدونم میگید چونم ریه، به یه چیز دیگه میگید حالا در واقع الان میگید ماهیچه هست دیگه، درسته؟ اینها بر اساس نسبتی که با کل پیدا میکنن هویت پیدا میکنند، در حالی که در اجزای مادی اینها هویت خاص مستقلی، یعنی هویتی جدا از اون هویتی که پیش از وحدت و پیش از قرار گرفتن در کل داشته باشن ندارند. به عبارت که اینو میخوام بگم، در این خیلی نکته مهمیه، در تبیین های فیزیکی مکانیکی ویژگی های خاص اشیا یعنی صورت نوعیه کنار گذاشته میشه. ببینید این الان این که میگن کانت صورت نوعیه رو گذاشته کنار، این هم روشنه دیگه. جای صورت نوعیه چی رو داره میذاره آقای اللهیار؟ ماده و نیرو، دقیقا داره این دوتا رو میذاره. این که این ماده حالا مثل چه میدونم چودنه، اینا اصلا در تبیین های فیزیکی مکانیکی اهمیتی نداره. پس اینو میخوام بگم به اون نکته آخر، نگاه فیزیکی مکانیکی خصایص متنوع اشیاء رو میذاره کنار، اونها رو ذیل قوانین عام فیزیک و مفهوم همگن ماده بررسی میکنه. همگن یعنی چی؟ یعنی اینها هم از یه سنخه. شما نکنید در ارسطو میاد چیکار میکنید؟ اون کاتگوری ها رو مطرح میکنید، بعد ذیل اون کاتگوری های عام یعنی جوهر و ارسط انواع رو مطرح میکنید، یکی میشه اسب، یکی میشه نمیدونم الاغ، یکی میشه نمیدونم آدم، یکی میشه سنگ، درسته؟ یعنی اینا انواع جوهری متمایز از همن دیگه. در حالی که در تبیین مکانیکی جهان ما انواع جوهری متمایز از هم نداریم، مفهوم ماده و مفهوم نیرو. در مقابل ببینید این چیزی که خیلی مهم میشه و به نظر میرسه اینجا اون اندیشه چوب، ببینید اینو باز تو پرانتز بگم، اون جلسه اولم براتون گفتم، مشهور اینه که انقلاب علمی با چی شکل گرفته؟ با کنار گذاشتن مفهوم غایت. این رو زیاد چندیم هم جلسه اون دو جلسه اول من یه چشماندازی از کل بحث ارائه کردم. حالا اون چشماندازو شاید بچه‌ها فکر می‌کنن یه خلاصه‌ای و اینا، خیلی هم گوش نمی‌کردن، ولی مفاهیم پایه این درس رو من تا آخرش تو اون دو جلسه اول گفتم. هر چی داریم میگیم دیگه در واقع بحث همون چیزاست. انقلاب علمی یعنی کنار گذاشتن غایت. کنار گذاشتن غایت یعنی چی؟ یعنی کنار گذاشتن صورت نوعیه. کنار گذاشتن صورت نوعیه یعنی چی؟ یعنی تبیین جهان بر اساس یک دریافت همگن از ماده و بر اساس مفهوم نیرو. حالا باز با طرح مفهوم غایت یعنی تبیین ناپذیری ارگانیسم‌ها ذیل قوانین فیزیکی و مکانیکی، گویی داریم ما به کجا میرسیم؟ به اینکه دوباره باید بازگشت بکنیم به چی؟ به اون چارچوب‌های ارسطویی. یعنی انگار که با مفهوم یعنی با تبیین ناپذیری ارگانیسم‌ها در سطح تبیین های مکانیکی، گویی که باز باید یک بازگشتی بکنیم به چی؟ به مفهوم صورت نوعیه ارسطویی. یعنی هویت امکانی اشیاء. از اینجا آقا این شی در ساحت فیزیک یک هویت امکانی داره. شما اگر این آقای جودی رو بخواید به عنوان مرکز جرم در نظر بگیری، خب قلب و ریه و چشمش چی میشه؟ آره یه توکی اصلا معمولا زیاد میگم سرم کلاسم گفتم آره اینجا میگم، این فیلم مارمونکه تیکهی داشت، میگم علاقه به تعداد انسان ها راه به سوی خدا وجود داره. بعد میگم آقا شما آقای سوال میگم من، میگم نه شما، نه شما آره پوشه. خب فرق نمی‌کنه وقتی میگه الا اگر به تعداد انسان راه به سوی خدا وجود داره، فرق نمی‌کنه کی مثال بده، هر کی بگه من همون دیدم. حالا این که داریم میگیم مرکز جرم آقای جودی، مثلا مرکز جرم آقای ستوده و آقای چیزم فرق نمی‌کنه، همین دیگه. مرکز جرم درخت و واسه اینجا خیلی در واقع شخص در واقع هویت ممتازی پیدا نمی‌کنه. در صورت یک انسان اگه بخواید مرکز جرمش در نظر بگیرید، این که اینکه بافت خاصی داره، چشم داره، قلب داره، ریه داره، دهان داره، این رو نمیتونید تبیین بکنید. این به عنوان امر ممکن در واقع در فیزیک تلقی میشه، یعنی این دیگه ضرورتی نداره. پس از نظر کانت یک حیثیت خاصی در ارگانیسم ها وجود داره که قابل ارجاع به قوانین مکانیکی نیست و ما به اون میگیم چی؟ وحدت ارگانیک. یعنی وحدت ارگانیک یک وحدت ممکن هست که خصوصیات اجزای اون از نظر قوانین فیزیک اموری متنوع و ممکنه. یعنی از نظر فیزیک وحدت ارگانیک یک وحدت ممکن و قانون ناپذیر و به عبارت اخرى تبدیل ناپذیره. وقتی قانون ناپذیر شد یعنی تبدیل ناپذیر. خب در واقع اجزای ارگانیک، اجزای یک بافت ارگانیک به عنوان امور همگن وابسته به کل نیستن، بلکه به عنوان امور ناهمگن به خاطر هویت ممتازی که دارن و تمایزاتی که دارن و تفاوتهایی که از همدیگه دارن دارای خصایص ممکن میشن و وابستگی به کل پیدا میکنند. یعنی ببین اگه من بگم این قلب یک ماهیچه است، نه اصلا ماهیچه چرا، یه ماده است، چه میدونم ریم یه ماده است، معده هم یه ماده است، اینا هم نیروهای کنش و واکنش متقابل، نیروهای جاذبه و دافع چسبونده به هم. این که دیگه وابستگی به کل نداره که. وابستگی به کل اونجایی میشه که شما میگید یه کلی دارم به نام انسان، این کل به نام انسان ویژگی داره، کارکردی داره به نام حیات، کارکردی به نام حیات ضروری میکنه یک بافتی رو به نام کبد یا یک بافتی رو به نام قلب. تایید شدید؟ یعنی تا وقتی که اینها رو به عنوان یک سری امور همگن در نظر میگیرید، هیچ گونه تقدم کل بر اجزا و وابستگی در واقع اجزا به کل رو ندارید. اینو بگی آقا این انسان میدونی چی از حیث مکانیکال یک در واقع تعادلی است از نیروهای جاذبه و دافع. خب باشه، این که دیگه وابستگی کل به اجزا ندارید. وابستگی کل به اجزا اونجایی است که میگید این چیه؟ تعادل نیروهای جاذبه و دافع به هم خورد. این چیه؟ این دقیقاً الان چیه؟ میگه این قلبه. پس این فرق میکنه. این دیگه نمیتونی بگی یه شی یه مرکز جرمی داره، اون یکم یه چیزی یه مرکز جرمی داره، حالا با یه سری نیروها هم چسبیدن به هم. پس اشیایی که در قالب فیزیکی مکانیکی بیان میشن به عنوان اجزای همگن در قالب نسبت‌های همگن قرار میگیرن. اجزای همگن یعنی چی؟ این اول بذارید یه سری ماده بفهمید که تو مرکز جرمشون در واقع چی متمرکزه. و این نسبت‌های قانونمند میان اجزای یک شی و بین تمام در واقع اشیاء مادی برقراره، از حیث دینامیک و از حیث مکانیک. از حیث دینامیک بین اجزای خود شی برقراره، از حیث مکانیک هم بین همه اجزا. پس تا اینجا ببینید ها، تا اینجا چی رو نشون دادیم؟ تا اینجا نشون دادیم که مکانیسم یک معنای رقیقی از وحدت رو ارائه میکنه تا جایی که ما وحدت یک سری امور همگن رو بخوایم بفهمیم. حالا میخوایم نشون بدیم معنای اکید وحدت، یعنی اون وحدتی که در ارگانیسم ها بیان میشه، این با ارجاع به مفهوم در واقع غایت قابل بیانه. میدونید تا اینجا نشون دادیم ما یک وحدتی داریم، این وحدت وحدت مکانیکال نیست. این نشون دادیم دیگه، این رفتی در رساله مرانی ما وحدت هم دیگه بوده تبدیل بوده در نه نه قوانین معادلات طبیعی و قوانین طبیعی نشون میدن که چی؟ اون وحدتی که در سطح ماده و سطح نیرو داریم ارگانیسم‌ها نمی‌تونه تبیین بکنه. حالا باید نشون بدیم که اون وحدتی که ارگانیسم‌ها می‌تونه تبیین بکنه باید زیر قاید تبیین بشه. پس مد اثبات ما برای ضرورت تبیین‌های ارگانیستی دو مرحله داره. بچه ما میتونیم احتمالاً تکلیف بعدی اضافه کلمه بعدی بحث این خواهد بود. این در واقع اشارات کانت رو در ضرورت تبیین ارگانیستی دارید با فصل با کتاب دوم فیزیک ارسطو تبدیل کنید که در واقع نشون میده که استدلال کانت چه وجه مغالبت و اختلافی با در واقع استدلال ارسطو در دفاع از ضرورت تبیین غایت فرمان. احتمالاً ترکیب دومی خواهد بود. هنوز تصمیم نگرفتم چون حالا هگلش هم باید یه نظری داشته باشم. اگه اینجوری باشه البته دیگه از هگل تکلیف مستقلی نخواهیم داشت. خب. پس ما می‌خوام یه چیزی رو اینجا نشون بدیم. اون همین هستش که از نظر کانت ارجاع به مفهوم غایت برای تبیین وحدتی که در اون اجزا وابسته به کل هستند یک نامگذاری دلخواهانه نیست. یعنی جوری نیستش که بگیم آقا اونجایی که کل وابسته به اجزا بود بهش میگیم وحدت مکانیکال، اونجایی که اجزا وابسته به کلن بهش میگیم وحدت غایت‌مند. نه، خود این غایت موضوعیت داره، یعنی در واقع این که به یه نهایتی منجر میشه و یه هدفی هست، این توی نامگذاری ما موضوعیت داره. نه یعنی این که واقعا اینجا اونجاییست که پای غایت میاد وسط. یعنی این که میگیم کل بر اجزا مقدمه، یعنی اون کله به مثابه غایت بر اجزا مقدمه. منظور اینه. اینه قبلا تو ارسطوش اینا رو یه بار توضیح دادن، نباید خیلی براتون عجیب باشه دیگه، چون اون غایته به مثابه غایت و به مثابه نهایت منجر به این میشه که این اجزا در واقع چی بشن، کنار هم دیگه قرار بگیرن. آره. حالا به عینیتش هم میرسیم. راحت. حالا فعلا اینا رو ثابت میکنیم، بعد بخش بعدی میرسیم به این که چرا احکام در واقع غایت شناختی از نظر کانت عینیت ندارن. حالا فعلا بس اون ادامه داره. ما حداقل این دو جلسه که تمام بشه طبق تخمین من 4 جلسه دیگه ما رو نقد سوم متمرکز خواهیم بود، 2 جلسه هم رو اون رساله تاریخ جهانی احتمالاً. بعد اون دیگه بحثمون با کانت تموم بشه. هگل، ببین من هگل رو 2-3 کتاب مد نظر داشتم. منتها عملاً الان فقط میرسیم به دایره المعارف. بخش سوم. بخش کانسپت. آره. بخش کانسپت که پای مفهوم غایت هم اونجا میکشه وسط. بخش اولش کاری نداره. نه نه. ببخشید. منطق دایره المعارف بخش سوم. آره. مثلا دایره المعارفی گفتم خود به خود منطق تو ذهنم بود. جلد 2-3 اصلا تو ذهنم نبود. ترجمه شده چرا؟
نه فقط
منطقش ترجمه شده. ما اصلا فارسیش ندیدم. نمی‌دونستم که اصلا. من نمی‌دونستم. آره نه من اصلا فارسیاشو تا حالا ندیدم. نه آره متأسفانه خوشبختانه خیلی از این چیزایی که به زبان فارسی منتشر میشه اطلاع ندارم. نمی‌دونم اصلا چی ترجمه میشه، چی منتشر میشه. چی مثلا الان خوبه بعد اینا رو نمیدونم.
یه خانمی تو آلمان هگل رو مترازی دارن ترجمه می‌کنن. خیلی نوازه.
این تو آلمانه این خانومه؟
من
زیاد جایی
آلمان.
من خیلی اطلاع ندارم. نه آقا از این جهت نگفتم که مثلا بگم من خیلی آدم با کلاسی هستم که دوای فارسی رو نگاه نمی‌کنم. چی؟ آره من خیلی آدم خفنی هستم اصلا فارسی رو نگاه نمی‌کنم. خواستم جلوی شما خیلی در واقع کلاس نه فقط آلمانیاشو نگاه میکنم من اصلا انگلیسیاشو نه. واقعیتش اینه که چیزایی که به فارسی منتشر میشه، یعنی ناشرای ایرانی منتشر میکنن، بهتر اینجوری بگم، جز اونایش که منابع عربی فلسفه اسلامیه و بعضی از تک و توک تکنگاری های خاص فلسفه اسلامی، راستش من تو این چند سال کمتر کتابی دیدم که فارسی باشه تو حوزه کار ما ارزش خوندن داشته باشه. تو حوزه کار ما تو بحث ادبیات و علوم اجتماعی و اقتصاد و اینا من نه ورودی دارم نه اظهار نظر میکنم. در همین جهت دیگه خیلی وقت اصلا پیگیری نمیکنم. خب این یه عنوان خاطره بگم و شاید در این جالب باشه. من فکر میکنم سال 84 بود. آره مثلا چند سال قبل 14 سال قبل میشه دیگه. آره باشم با که دوستان صحبت میکردم، این الان فکر کنم تو انگلیس استاد دانشگاه شده فکر میکنم، حتی به دلیل رابطش با من قطع شده ولی خب دورا دور ازش اطلاع دارم. گفتم که فعلا این کتاب های فارسی میخوام بخونیم هم چیزی از توش در نمیاد، تو خب انگلیسی بخونم. گفتم آخه انگلیسی اونقدر خوب نیست که بتونم روون کتاب های فلسفی رو بخونم، متنهای ساده تر رو میخونم ولی خب انگلیسی رو قوی خونم. گفتم خب بخوام انگلیسی رو قوی کنم. آره دیگه دانشجو مثلا سال ترم مثلا 3 یا 4 لیسانس بود. میخوام انگلیسی رو میخوام قوی کنم، خب چقدر طول میکشه مثلا فرضون یه کتاب انگلیسی رو بخوام بخونم 10 تا کتاب فارسی اینجوری خوندم، گفتم مگه نمیگه به درد نمیخوره؟ ناشر گفت حالا 10 تاشم بخونی چه ارزشی داره؟ دیگه حرفش خیلی منطقیه دیگه. شما مثلا حالا فوقش هم یه سال وقت میذاری خب وارد متن میشی ولی میخونی بعد یه سال به درد بخوری میخونی. حالا همونجا تصمیم گرفتم که دیگه کتابای فارسی خیلی نخونم و دیگه از اونجا که این تصمیم گرفتم دیگه شروع کردم انگلیسیاشو میخونم دیگه. حالا بعد از یه جایی هم البته دیدم انگلیسیاش هم همش فایده نداره، رفتم سراغ آلمانیاش. آلمانیاش هم همینجوری بود، یعنی آلمانی هم که شروع کردم وسط رساله دکترا بود، بعد گفتم من نمیشه فایده نداره بخوام این عناوین انگلیسی بنویسم. ریسکش هم خب واقعا ریسکش زیاده، چون هر چه شما مقطع بالاتر بره ریسکش بیشتره دیگه، مثلا رسالات انگلیسی اخراج میشه. حالا اینجا مثلا فارسی رو نخونی مثلا بری سراغ انگلیسی و نچنرسی فوقش مثلا به جای 18 میشی مثلا 12، تازه اگر مثلا حساب کتابتون عمره باشه، نباشه که اصلا معلومه چه اتفاقی میفته. ولی تو دکترا ممکن اصلا به رسالت نرسی، ولی هر دو جا در واقع جواب داد. یعنی هم دکترا و ریسکی که کردم، چون بالاخره هر کی رفت یاد گرفته همینجوری دیگه، ایشی که مادرزادی یاد نگرفته که، یعنی مادرزادی بلد نبوده که، بالاخره آدمو از یه جایی شروع میکنن بلد نیستن، خورده خورده یاد میگیرن میان جلو دیگه. آره همین انگلیسی هم آلمانی هم این در واقع تو یه لحظه تصمیم گرفتم که برم. نه این کانتی که میگم که خیلی وقت اصلا از دارم ترجمه های رشیدیان نگاه میکنم، بعض وقت هم که سرحال باشم میرم اون انگلیسیشو نگاه میکنم، ولی متنایی که نه متنایی که آلمانی باشه و انگلیسیش نباشه رو مشکلی برای رجوع بهش نداره. نه ببین اینجورم نیستش که چی؟ یه سال تو یه سالی که واقعا کار کنی ها، نه که میگم من یه سال هم آلمانی رو خونم مثلا هفته مثلا نیم ساعت، نه مثلا روزی 7 ساعت هم اگه کار بکنه برای یه سال میتونه بخونه، روزی 8 ساعت مثلا 10 ساعت این آدم کار بکنه جواب چی؟ نه اون که حالا دیگه شوخیه. ولی خب این من چون خود خسته شده بودم گفتم حالا شما خستگیتون درد بگید کدوم دوستم؟ آه چی شده؟ ببینید حالا برگردیم به این بس. حالا میخوام ثابت کنیم. آقا اینا رو نگفتم قصه بگم براتون، گفتم که یعنی شما برید انگلیسیشو بخونید. اینا دارم به این جهت میگم. آره. خب خانم موسی از فردا روزی چند ساعت میری انگلیسی میخونی؟ از شنبه. از تابستون. از تابستون. در گذشته ببینید تعریف کانت، حالا میخوام چیکار کنیم نشون بدیم که این مفهوم غایته خودش محوریت داره، یعنی وحدتی که در اون اجزا به کل وابسته هستن وحدت غایتمند به معنای دقیق کلمه است. در گذشته تعریف کانت از غایتمندی رو گفتیم، همون دو سه جلسه پیش بود. گفتیم غایتمندی علیتی است که یک ابژه‌ای در نسبت به متعلقش داره، یعنی یه مفهومی برای اون در واقع ابژه خودش یه جور چیه؟ علیتی پیدا میکنه و اجزای اون رو متعین میکنه. یعنی یک پدیده غایتمند، این خیلی نکته مهمیه، برای کانت پدیده مبتنی بر یک مفهومه، مفهوم به مثابه قاعده، یعنی این مفهوم به مثابه قاعده معین میکنه که اجزای این چی با چه در واقع شکلی باید کنار هم دیگه قرار بگیرن. کانت در بند 64 یک مثالی میزنه که این مثال من براتون میخونم، بعد شروع میکنم مثال رو تحلیل میکنم. مثال کانتینه، حالا میخونم دقیق فراشو ولی حالا از بیرون بخوام توضیح بدم. میگه شما یه شش ضلعی منتظمی رو توی یه ساحل یک جزیره غیر مسکونی مشاهده میکنید. شش ضلعی منتظم، آره. یعنی این ماسه های ساحل یه جوری کنار هم دیگه قرار گرفته باشن که شده باشن مثلا شش ضلعی منتظم. خب حالا این خیلی ساده شینه دیگه، مثلا یه لشکری داره یه جا حرکت میکنه، بعد ببینید مثلا اینا از اون بالا که نگاه میکنه تلویزیون زیاد نشون میده دیگه، مثلا از بالا مثلا یه نوشته ای شده، بعد نمیتونید بگید آقا اینا همونجوری که داشتن راه میرفتن خوردن به همین یه شکلی شد دیگه، اینو که نمیتونید بگید، پس قاعدتا باید یه چیز دیگه ای وسط بیاد. اینو میبره رو مثال شش ضلعی منتظم در یک جزیره خالی از سکنه. میگه اگر در سرزمینی که به نظر نامسکونی می آید شکل هندسی مثلا ششگوشی منتظم را که بر روی ماسه ترسیم شده مشاهده کنیم، یا شخصی این رو مشاهده بکنه، تأمل او درباره این مفهوم این شکل حتی به نحو مبهم وحدت اصل تولید این شکل توسط عقل را درک خواهد کرد. یعنی شما میفهمید آقا اینجوری نبوده که این موجای سوال رفتن عقب اومدن جلو، رفتن عقب اومدن جلو، بعد یه دفعه این ماسه ها یه جوری کنار هم یه قرار گرفت شد شیش سلی. عقل سلیم رو نمیپذیره دیگه. یعنی اگر شما توی جزیره خالی از سکن اینو ببینید متوجه میشید بالاخره باید پای یک طراحی در میون باشه که این اجزا به این شکل منتظم شش سلی منتظم که میدونید چجوریه که شش سلی منتظم یعنی دقیقا شیش تا زل باشه ولی منتظم باشه، یعنی این اجزا با هم یه برابر باشه. این خیلی منتظم نیست، حالا یه خورده منتظم شما بکشید. خب پس تأمل در باره مفهوم این شکل وحدت تولید این شکل توسط عقل را درک خواهد کرد و بدین ترتیب مطابق این وحدت به هیچ وجه ماسه، دریای مجاور، بادها یا حتی جای پای جانورانی را که میشناسد یا هر علت فاقد عقل دیگری را مبنای امکان چنین شکلی نمیشمارد. یعنی نمیتونه بگه آقا باد زد این ماسه این شکلی شد. چه میدونم مثلا ما بچه بودیم که از آقا شما دستمون اینوری رفت، آقا نمیشه که میدونی، یعنی بگه آقا دستم رفت اینوری رفت که آقا دستت نمیشه دفعه مثلا اینجوری رفته باشه تو جیبه یه کسی که دیدیم مثلا بعضی رو مثلا میگه آقا چرا این کار من نفهمیدم چی شد مثلا رفتن اینطوری شد. این داره میگه آقا این جور جاها چرا میدفعه اینطوری شد نمیشه، چون اینها پدیده هایی هستن که باید با ارجاع به یه غایتی صورت بگیره. غایت یعنی چی؟ یعنی همون مفهوم. یعنی انگار در نزد یه عقلی مفهوم شیش سلی بوده بعد اومده اینو به این شکل در آورده. زیرا احتمال تقارن این شکل با چنین مفهومی که فقط در عقل ممکن است به نظر او چنان بی نهایت بزرگ جلوه می کند که حتی با نبود هر گونه قانون طبیعی و بنابراین علیتی در کار کرده صرفا مکانیکی طبیعت که قادر به ایجاد آن باشد نیست صادق است. یعنی شما اگر بخواید اینو بخواید به قوانین مکانیکال برگردونید بگید آقا بادها زد اینو خلاصه کنار هم یه قرار داد یا موج اینو آورد اینجوری قرار داد، تبیین مکانیکال این در نهایت منجر به این میشه که اصلا این بی‌نهایت غیر ممکن به نظر میسه. یعنی خیلی احتمال کمیه که طبیعت خود به خود منجر به شکل‌گیری چی بشه؟ شش سلی منتظم بشه. احتمالش خیلی کمه. بلکه گویی فقط مفهوم چنین ابژه‌ای به عنوان مفهومی که فقط عقل میتواند آن را فراهم و شیء را با آن مقایسه کند قادر است حاوی علیت چنین مبنی باشد. یعنی تا وقتی که شما در سطح ماده و در سطح نیرو هستید به نظر میاد شکل گیری این شش ضلعی منتظم یک امر چی باشه؟ به لحاظ احتمال ریاضی بسیار دور از ذهن باشه و باید پای یک عقل و یک مفهوم رو وسط بکشید تا این عقل و این مفهوم مبدع قرار بگیره برای این شش ضلعی منتظم. نتیجه آن که معلول کاملا میتواند به عنوان یک غایت، البته نه به عنوان غایت طبیعی بلکه به عنوان محصولی از تکنیک تلقی شود. یعنی بالاخره یک کسی اومده این شش ضلعی رو ساخته، غایت طبیعی نیست، غایت تکنیکاله. ببینید در اینجا مسئله این هستش که توضیح بدیم اولا شش ضلعی منتظم مطابق یک مفهوم متحد شده، چون گفتیم غایتمندی یعنی اون اتحاد بر حسب مفهوم، و ثانیاً این وحدت ممکن رو نمیشه با جریان منظم قوانین طبیعی توضیح داد. درسته؟ چی میخواند؟ یه چیزی شد گفته. حالا آخر کلاس تعریف کنم. پس از اونجایی که دقت کنید مسئله خاص در نسبت با ارگانیسم ها وحدت اونهاست و به خاطر این که این وحدت از حیث قوانین فیزیک یک امر ممکن تلقی میشه، به عنوان نتیجه گیری این رو میشه گفت ارگانیسم ها را باید غایتمند تلقی کرد، یعنی اموری معلول یک فاعل عاقل هدایت یافته با مفهوم. یعنی پای کانسپت میاد وسط، پای مفهوم میاد وسط، و گویی که باید به خود اون شی یک کانسپتی رو نسبت بدیم، در حالی که از نظر کانت اون شی چیه؟ اگر از سطح فیزیک بخوایم ببینیم ماده است و دیگه کانسپت نمیتونیم بهش نسبت بدیم. اینا پیش از اینم عرض کردم در واقع این منازعه هگل و کانت هم از همین جا شروع میشه که آیا طبیعی که میگه بعداً هگل اسم مفهومو چی گذاشت؟ ایده. بعد به طبیعت چی گفت؟ خارجیت یافتگی ایده. یعنی گویی برای خود طبیعت هم حیث کانسپچوال قائل شد. حالا بعداً استدلال‌های هگل رو بازسازی می‌کنیم. یعنی چی که برای طبیعت حیث کانسپچوال قائل بشیم؟ منتها این نکته مهمی هستش. اگر برای طبیعت دارید قایتمندی قائل میشید، گویی که دارید به طبیعت کانسپت نسبت میدید، همون طبیعتی که از نظر شما نان کانسپچواله، نامفهومی. این مسئله روشنه دیگه. این خیلی روی این دارم تاکید میکنم، چون بعدن میشه بچه منازعه هگل و کانت. یعنی اینکه چطور قایت به کانسپت گره میخوره و این کانسپت رو با چه مشروعیتی میخواید براش عینیت قائل باشید. از نظر کانت کانسپت عینیت نداره، یعنی نمیشه به خود جهان نسبت داد. پس همه اینها قایتمندی بدون قایته، یعنی قایتمندی از سنخ از ایفه، قایتمندی که نمیشه به خودش این نسبتش داد. بچه خسته شدید؟ نشدید؟ اشکال نداره، یه 7-8 دقیقه دیگه درس دارم. پدرم میگفت من بابام کشاورز بود، بعد منم میبرد سر زمین کار میکردم. بعد میگه آقا جون خسته شدی؟ میگه مثلا داشتیم سیب زمینی مثلا فرض کن یا میکاشتیم یا هر کاری که. میگفتم آره آقا فکر میکنم الان مثلا اون رحم خوب نداره. برو مثلا چنم اون آبو مثلا باز کن بره پای اونا. میگه آره من خسته شدم فقط نوع کارم عوض کرد. خبری از این نبودی مثلا به ما بفات. آره. خب ببینید این استدلال کانت یعنی قیاس با این شش ذهنی منتظم از سه جهت اغناور نیست. نیست. حالا اون سه جهت چیه؟ نه نه ببین همه اغناور چیه نیست. از این جهت که شما بر اساس این مقایسه نمیتونید همچنان ضرورت قایت رو توضیح بدید. یکیش اولا ببینید شما تو شش ذهنی منتظم دارید میگه چی قابل تبدیل نیست، این شکلی که اینجا قرار گرفته. پس مسئله علت پایی نیست، علت سویی روز این شکل قابل تبدیل نیست، این صورتش قابل تبدیل نیست، این ما به مفهوم قایت الزاما نمیرسونه. پس به نظر میرسه استدلال ناظر به علت سویی و نه خالص. در اینجا اون چیزی که بر اساس قوانین فیزیک قابل توضیح نیست شکل خواسته این شکل، در حالی که به نظر میرسه در بحث ارگانیسم ها ما با این مواجهیم که اجزای ارگانیسم به منزله ابزار برای کل باشه. قایتمندی یعنی این دیگه، یعنی که اجزای ارگانیسم ابزار میشن برای چی؟ برای کل. یعنی در مثال در واقع همین شش دلیل منتظم هنوز ما به اون مقصود اصلیمون نرسیدیم. متوجه شدید که باید پای کانسپت رو بریم وسط، چون بدون این کانسپت نمیشه اون شی رو بر اساس قوانین مکانیک توضیح داد. ولی این مسئله سر جاشه. ضرورت مفهوم قایت نمیتونه پای توضیح بده. خب چرا الان صورت قایت فلسفه نمیدونه؟ برای اینکه اینجا قایت میدونید کجاست؟ قایت اونجای مسئله میشه که اجزا برای کل به منزله ابزار میشه. الان اجزای شش ذهنی منتظم به منزله ابزار تبدیل میشه که به این خاطر این صورت شش ذهنی منتظم میشه. اونجایی که صورت قایت بهت میگیرید صورت به این معنا متوجه میشن چی
همین
مسئله تو فقط قیاسه. آره. میخوام بگم این استدلال همچنان ما رو به اون حرف کانت میبره. اگه
یه قیاس دیگه میآورد این مشکل پیش نمیاد.
حالا
دیگه مثلا کانت قیاس آورده.
خب
ببینید
این
استدلال
همچنان ما رو به اون حرف کانت
میبره. اگه
یه
قیاس
دیگه
میآورد این
نکته بعدی. ببینید این خیلی مهمه. چه چیزیه که باعث میشه شش دلیل منتظم
روی سطح ماسه تعمیم ناپذیر باشه. علاوه چرا میشه این زندگی منتظم توی جزیره در مسکونی در معجم نظر میاد؟ چون نامعلومه. در حالی که شما در ارگانیسم ها با یک نظمی مواجهید. من کاری که بودی شدید. داره میگه ما همه آدم ها قلب دارن. همه آدم ها رویه دارن. همه درخت ها اینجوری هست. در حالی که اینجور به یک پدیده منظم مواجه نیستید. و نکته سوم.
من به نظرم این ایراد وارد نیست. چون کانت وقتی داره میگه که اگر نظر قوانین مکانیکی نگاه بکنی یه ارگانیسم هم یه پدیده نامعلومه. یعنی فقط بر اساس احتمال ارکان میشه. یعنی این ایراد
حالا بعد وارد بس. بذار برسیم به دفاعی هم بکنیم. برای شده من یه چیزی از کانت بگم بعد همونجا تماشون بکنم کنم بس هیچ که بزرگ سعی کنم کانت بگم که میشه مدن پیکسوکو بازسازی بکنم اون هم یه وحدت شش زلیه منتظم وحدت اجزای ناهمگیر نیست مهمگر نیستم دیگه وقتی قلب رو یه اونو دونم کل رو اینا نیستش یه سری خط شبیان رو داشتیم کناره و علاوه بر اون که اینها نسبت بینایش به هم ندارن و مهمتر از اون که اینها به کل وابسته نیست در حالی که ما در ارگانیسم ها با یک وحدتی مواجهیم که در اون اجزا به کل وابسته است. بنابراین خدمت برسونم که این مثال باید مشخص بشه که دایره یه نهی در ما بخواهم که این مثال مدعه ها تو کجا برای ممکنه اثبات بکنه این مسئله سی انشاءالا جلسه برای درمش بس کنه. پس فعلا منشش گفتیم تا اینجا ثابت کردیم که وحدتی که از برهمکنش نیروها و مفهوم ماده به دست میاد وحدت مکانیکال در سطح اون وحدت وحدت ارگانیسم ها یک همه ممکن به شما میده و به عبارت دیگر قابل تفهیم نیست. بعد ما این گفتیم حالا باید نشون بدیم که باید پای یه مفهومی به نام قایت بیاد وسط. قایت یعنی این که یک علیتی بر اساس مفهوم داشته باشیم. بعد نشون بدیم که اگر یه چیز زدی منتظم این داشته باشیم توی یه جزیره یه مسئولی اینجا هم خود به خود ذهن ما میره به سمت علیتی بر اساس مفهوم. پس ارگانیسم ها اینجوری هست و در این حال این مثال مثال کاملی نیست و باید حالا ببینیم که این مثال چی رو میتونه برای ما ثابت بکنه و در واقع دایره شمولش تا کجاست. انشاءالله بقیه جلسه آینده روز نامعلوم بودن در برابر نظم این در واقع شکل اینجا قرار گرفته از چه جهت برای ما عجیب به نظر میاد و باید تغییر بشه. این چیز نامعلومیه. خیلی احتمالش کمه که جزیره غیر مسکونی همچون این موجی رو پدید بیاره ولی در ارگانیسم ها با اتفاقا با یه پدیده تکرار شده باشه. آره حالا توضیح میدم دیگه. آره آره یه توضیحش مطابقی اگه ما اینو همچون بگیم و بریم ایش وقت اون جزئیات استجاری ما توجه رو زیاده خاصه رو ایده هاش خاصه نمیم. من همین هم رو اضافه ایده اقتصادی بهتون میدن. اون این موفقه که تو یکی از نگاه رو عملی بکنه. ایده دادن به تنهایی هیچ فایده ای نداره. در اون چیزی که فیلسوف تبدیل به فیلسوف کرده نحوه مستدل کردن ایده باشه. بلا شکل خواهم هنگی ها ممکنه نداره این هم از خورده باشم. هم چیزای عجیب نیستش. در همه جرد که معتقدم بچه مهم فلسفه نحوه دفاع از این استدلال که در واقع ایده ها و نحوه مستدل کردن اون هاست به نظرم میاد که کلاس درس فلسفی باید بر اساس استدلال
بشه. دقیق و دقیق و فلسفه نمیشه کنم که در دوستان سر اصلا سر این مسئله هم سنم یعنی بد نیست به نظر من زیاد به نفع ما
آخه باید این نکته که یاد استدلال توی چیه ولی ما یه باید این نکته مهم یه درسای مفهومی باید داشته باشیم. این مثلا ما در مورد زیبایی شناسی در مورد فلسفه سیاسی در مورد متافیزیک در مورد اخلاق حالا فلسفه ذهن هر چیزی میخوام فلسفه میخوام این صحبت کنم. اینجا خب معلومه در واقع با یه سری مفاهیم یه سری نظریه ها و یه سری استدلال ها که پیش میاد به دلیل بحث ما شد تاریخ فلسفه. تو این فلسفه مهمترین در واقع بحثش چیه؟ اون نکته‌ای که باید بگه من که نمیتونم یه جور شما تاریخ فلسفه بگم بدون اینکه در واقع درگیری جدی با متن کانت داشته باشه. در هر جهت ازش که اتفاقا به حضور متن کانت من خیلی وسواس دارم. بعد اگه ما درس داشتیم مثلا متافیزیک تحلیلی مجموعه از نظریات و رفتار اثبات داشت در این نظر من اونجا میام خط به خط استدلال مثلا یعنی نه خط به خط استدلال اونجا استدلال مهمه. اتفاقا شما برید مقاله های تو حوزه فلسفه تحلیل داشته باشید اون یه استدلال بازسازی میکنن بعد میاد مقدمه سومش مثلا مقدمه استدلال میتونیم بزنیم مثلا اینجوری بازتر بشه. در صورت هر چه دقت مشخصی مهمه مدام اینجا دقت مشخصی از این جهت مهمتره که تو تاریخ فلسفه مسئله شما تفسیر مسئله و تو تفسیر متن مسئله خیلی مهمتر میشه.
حسن میشه
Thank you.